اعمال شد نظام دانشگاهی. خب ما مثلا دانشگاه جندی شاپور تو خودی که ایران داریم، از اهواز که صحبت کردن، خب قوی ترین دانشگاه جهانه و باعث افتخار و مباهات ماست. ولی خب اینا زیاد نبودن و یک وزارتخونه وجود نداشت، پروتکلی وجود نداشت، یک نظامنامه وجود نداشت که اینا رو شبیه به هم بکنه. خب یه گریز دیگه هم به یه سمت دیگه بزنم. ما وقتی که چرا احتیاج پیدا کردیم برای اینکه آموزش منسجم یک پارچه داشته باشیم؟ بعد از انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. بعد انقلاب صنعتی کارگاه‌هایی که در واقع به شکل سنتی هم نیرو تربیت می‌کردن، جاشون دادن به کارخونه ها، دادن به صنایع. و صنایع دیگه نمی‌تونستن 7 سال صبر بکنن یه کسی یه چیزی یاد بگیره. احتیاج داشتن از قبل‌ترش آدم‌ها مهارت‌هایی رو کسب کرده باشن، بیان مهارتاشون رو از اینجا توسعه بدن. و نظام صنعتی در واقع پیش زمینش، نیازمندی اصلیش دیگه انسان نبود، ماشین بود. یعنی کارخونه ها ماشینالات متعدد داشتن، ابزارهای مختلف داشتن، بر پایه اونها اختراعات بشری سوار میکردن و محصولات متنوعی تولید میشد. دنیای امروز دیگه این شکلی نیست. دنیایی که امروز ما باش مواجهیم، دنیایی که بر ذهن آدم ها در واقع استواره، نه بر اساس ماشینالات. یه روزی ما مثلا سطح شرکت برتر دنیا رو که نگاه میکردیم، شرکت های اول شرکت های صنعتی شبیه صنعتی بودن، از مشابه سازها و اینجور چیزا گرفته تا شرکت هایی که سخت افزار کامپیوتر مثلا تولید میکردن، به چیزهای فیزیکی در واقع میپرداختن. امروز شرکت های دنیا رو نگاه بکنید، یک تا صدش تقریبا هیچ اثری از شرکت هایی که دارایی صنعتی دارن نمیبینید. نمیگم هیچ چی نیست، چرا شرکت خودروسازی و اینها هستن، ولی اونجایی که اون شرکت خودروسازی رو متمایز میکنه از شرکت خودروسازی دیگه، ذهن آدمهایی که به اختیار گرفته. یعنی چی؟ یعنی ما به یک سری انسان امروز احتیاج داریم که سوای آن چیزی که بشر 100 سال پیش 150 سال پیش نمیدونست و احتیاج داشت که بیاد و تو یک نظام آموزشی
یاد بگیره
احتیاج داره. من مثال عرض کنم خدمتتون. من موقعی که دبیرستان میرفتم، سال اول دبیرستان فکر میکنم شیمیم شد 19 و 25 سالم، بچه درس خونی هم نبودم، شاید امتحانی بودم. ولی خب سال دوم یه دبیری داشتیم که من کلن از شیمی زده کرد، تا امروز هم ادامه داره و من به سختی شیمی خوندم. من نمیدونم تو این 3 سالی که خوندم، من دبیرستان رشته ریاضی خوندم، 3 سال بعدش که اصلا اینه به چه درد من خورد. یعنی من چرا باید تو یک سطحی از دانش درس میخوندم که به هیچ جای زندگیم بر نخوره؟ ریاضی به کار من اومد، ولی قطعا به کار خیلی از دیگه آدم های دیگه دیفرانسی، یعنی این سطح از ریاضی دیگه کاربردی تو زندگی آینده آدم ها نداشت. من نمیگم که ما هیچی نباید به هیچکی یاد بدیم، ما باید پایه یاد بدیم که از اونجا به بعدش رو بتونه از طریق نظام های آموزشی که امروز به صورت اختیاری و خرد در اختیار آدم هاست، مثل رسانه های اجتماعی که امروز پر از ویدیو هستن، بعد بشه از طریق اونها در واقع ادامه مسیر آموزشی هر فرد رو پی گرفت. توی اونها هم مطالب کم ارزشی که ظاهراً پر ارزش به نظر میرسه کم نیست، ولی اونجا رو باید نظاممند کرد و بیایم بر اساس نیاز امروز جامعه بشری. در صنعت ما آموزش پیدا میکنیم، بخشش آموزش‌های عمومی ماست. یعنی اینه که ما همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، یک دایره واژگانی ما باید داشته باشیم که بتونیم به طور درستی منظورمون رو منتقل بکنیم. با دایره واژگانی کمتر منظور ما درست منتقل نمیشه. به عنوان مثال ریاضی رو در حدی که بتونیم پایه‌های فکری مثلا چیزی مثل مهندسی رو بفهمیم باید آدم یاد بگیره، ولی قرار نیست جدول مندلیوف رو ما حفظ بکنیم در صورتی که امروز در اختیار ماست. این جدول زرد نیستش که توی کاربرد روزمره آدم احتیاج داشته باشه و اگر به ذهن نسپرده باشدش زندگیشو سخت‌تر کنه، تو قطعا واسه همین آدم اتفاق نمیفته. و نظام رو باید، نظام آموزشیمون رو بیاییم در واقع به صورت انتخابی جلو ببریم. من میخوام بگم که ما از یک گذشته نامنسجم شروع کردیم، رسیدیم به انقلاب صنعتی که احتیاج داشت یک نظام منسجمی به وجود بیاد که جامعه امروز بشری مدیون این سیستم آموزش، تک تک ماها هر چیزی که جلوی رومون هست بر اساس این نظام آموزشی تولید شده.
درست.
ولی قرار نیستش که ما میراثدار چیزی باشیم و تغییرش ندیم. این رو باید تغییر داد بر اساس خواست تغییری یافته. یه چیز دیگه هم بگم حرفم رو تموم کنم. خشت. یه سال فکر میکنم قرن 18 بود که آکادمی سلطنتی انگلیس قرن 17 یه بیانیه داد، میخواست در خودش رو تخته کنه، بگه گفتش که ما انقدر تو علم پیشرفت کردیم که دیگه علم از اینجا به بعد پیشرفت نمی کنه. ولی امروز تو همین 20 ساله اخیر، من امسال 21 سالیه که دارم کار میکنم، تو این 21 سالی که تو دنیای کارم و شما عزیزانم قطعا بیشتر از من تجربه دارین، علم انقدر تغییر کرده که ما وقتی 20 سال پیشمون رو نگاه میکنیم انگار 200 سال پیشمون رو داریم نگاه میکنیم. یعنی روش ارتباط جمعی، به اشتراک گذاشتن، راحت بودن دسترسی به اطلاعات. من یادمه که دبیرستان که میرفتیم، راهنمایی که میرفتیم، ما همیشه تو خونه یه دونه دایرات المعارف داشتیم، یه فرهنگ لغات داشتیم. وقتی میخواستیم راجع به یه چیزی تحقیق کنیم میرفتیم کتابخونه تحقیق میکردیم. امروز اگه برای بچه 10 سال اینا رو تعریف بکنی اصلا متوجه نیست راجع به چی داری صحبت میکنیم. پس نیاز ما باید متناسب آن چیزی باشد که بچه‌ای که امروز در دنیای اینترنت چشم به جهان گشوده و تمام زندگیش رو بر اساس این زیسته، این تمام زیستش بر پایه در واقع امکانات امروز بوده، نظام آموزشمون هم در واقع تبدیل کنیم به اون سیستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 3036-37 که شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میدونید دیگه، و 2265-25-25 هم شماره تلفن ماست. ما امشب داریم در مورد فرصت‌های کارآفرینی تو حوزه آموزش با مهمانانمون صحبت میکنیم. مهمانانمون سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار، کارآفرین در حوزه آموزش هستند، و جناب آقای دکتر آرش بهجو، کارشناس کسب و کار. دوستی برای ما نوشتن که شمارهشون هم بگم، 0922-4-1866، گفتن اگر بچه‌ها این دوره زمان از موبایل دل بکنن و اندازه استفاده بکنن، استعدادهای فوق‌العاده این نسل جدید میتونن ایران رو بسازن، نسلی که در یادگیری و آموزش بی‌همتا هستن. ولی افسوس نکته داریم، ولی بذارید که یه کوچولو جلوتر در موردش صحبت بکنیم، چون منم با این نگاه سلبی اصولا خیلی نمیتونم ارتباط برقرار بکنم.
بشر امروز نمیشه سلب کرد.
آره دقیقاً این نکته مهمی است. بله. دوستی هم برای ما با شماره 937-4-6389 گفتن لطفاً نقدم بخونین، آموزش ما از اساس اشتباه بوده و هست. توی اروپا و در جهان صنعتی به ازای هر مهندس واقعی کاربلد فنی، 9 نفر تکنسین کاربلد دارن. در کشور ما هم همه میخوان لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگیرن. کلاً هم داریم تولید مدرک میکنیم، اما اینکه آیا مهارتی هم دارن یا خیر، این دیگه معلوم نیست. واقعا یکی از مباحثی که همواره در موردش صحبت هست، این آتش و میل عجیب و غریب همه آدم ها به انواع و اقسام مدرک گرفتنه، و خلاصه یه جوری شده که از هر 10 نفر 9 نفر دکترا دارن، اون یه نفرم فوق لیسانسشو تازه تمام کرده، داره آماده میشه که تو کنکور دکترا شرکت بکنه. نه اینکه بد باشه، اینکه آدما همه هر چقدر میتونن درس بخونن خیلی هم جذابه، ولی اینکه ارزش گذاری به اولا بر مبنای مدرکه باشه یه بحثه، بعد اینکه چقدر این مدارک اصولا میتونه در جهان واقعی توی زیست ما در واقع بهمون کمک بکنه یا چیزی بهمون اضافه بکنه، اینم همیشه جای بحث داره که این نقدم همیشه در این سالها هم مثلا خیلی پررنگ و پررنگ‌تر شده. اما بیایم سراغ خانم دکتر حبیبی تبار و قصه شون و جایی که خلاصه داشتن پژوهش میکردن که شرکت خانوادگی با موضوع آموزش رو چیکار بکنن که خوب پیش بره همه چی. بفرمایید.
زنده باشید جناب جعفری. من اول عرض کنم که الان نمیدونم این آخرین فرمایش گوهربار شما رو
دکتره رو
آره نیک تلقی کنم یا فوش تلقی
نه نه اولا که خدای نکرده سوء تفاهمی نشه،
نه نزاع کردم، زنده باشید.
شروع کردم ماجرا رو گفتم من وسطش با خودم فکر کردم که دو تا دکتر اینجا جلومون داریم، سه چهار تا دکترم اون بر تو رژی نشستن، حدود 500-600 تا دکترم این بر پای تلفنم برای اینکه پیامک بزنه اینا. خلاصه همه دکترها رو با خودم چپ کردیم، ولی اشکال نداره دیگه، حرفو بعد زد.
نه ولی واقعا فرمایش شما بسیار متقنه و حالا اینجا شاید فضاش نیست و یکی از معضلات الان همین مطرح گرایی شده. من وامدار فرمایشات آقای دکتر باشم و اصلا دیگه خیلی از مباحث تئوریکال و نظری و پیشینه ماجرا رو آقای دکتر فرمودن که در آموزش چه میگذره. ما چه کردیم در شرکت؟ نتایج پژوهش برای ما دستاوردهایی داشت آقای جعفری بزرگوار. اول اینکه دیدیم هر آن چیزی که من یه پرانتز باز کنم و خاص کنم که ما پژوهشمون اصلا برای چه جامعه هدفی بوده.
درست.
رو هوا که نمیخواستیم مخاطب جذب کنیم. ما دیدیم کسب و کارها به واسطه اینکه نیروهایی رو جذب و استخدام کردن که این نیروها دانش رو دارن، نظریه ها رو بلدن، ولی مهارت های کاربردی رو بلد نیستن، ما بیاییم به عنوان یک تسهیلگری باشیم برای سازمان ها که حالا که نیروهاشون رو میخوان ارتقا بدن و توانمندتر بکنن، ما براشون طراحی دوره ها رو داشته باشیم و به صورت کاربردی به اینا مهارت یاد بدیم. قبل از اینکه بخوایم وارد اون پروسه نیازسنجی آموزشی بشیم و بخوایم به صورت مدلل و منسجم بهشون آموزش مهارت ها رو بدیم، اولین نیازسنجی که انجام میدادیم اینه که اینا خب چی بلد نیستن. بلدا که تو مدرک مشخصه، حالا یه سرفصل رو خوندن، چی بلد نیستن. برای این کار اومدیم از یافته های پژوهشمون به عنوان دستاورد های کلیدی بهره جستیم. یافته ها به ما چی گفتن؟ من داستان طور بگم. جناب جعفری، وقتی شما میرید در یک سمینار یا همایش یا یک کارگاه شرکت میکردید در اون سالها، این سالها که من عرض میکنم بازه 90 تا 92 رو در نظر بگیرید، چون این پژوهش بالای 6 الی 9 ماه زمان برد برای نتیجه گرفتن. مخاطب وقتی پای یادگیری فرمایشات استاد سخنران نشسته بود با چند تا چیز روبرو میشد. اولا تمام صحبت ها نظریه بود.
بله.
و این صحبت ها اصلا کاربردی نبود. یعنی چی؟ یعنی اگر شما فروشنده و توزیگر صنایع با بسته‌بندی و حالا نحوه فروش گرم بودید، اگر قرار بود در یک جایی قرار بگیرید که این فروش و این ویزیتوری نوع سرد میشد، آموزشی که به شما داده میشد متفاوت نبود.
درست.
یا اگر این سمت دارو بود با صنف بهداشتی با صنف غذایی تفاوتی نداشت. چرا؟ صحبت آقای دکتر هم باز هم من ازشون قرض بگیرم، به خاطر اینکه اون فرد سخنران فرد دارای تجربه و صلاحیت حرفه‌ای در اون حوزه نبود.
بله.
اون یک آدمی بود که مدرک گرفته بود.
رو میگفت.
مدرک گرفته بود و خودش دستی براتش نداشت. پس این گزینه اول که فرد سخنران تجربه کاربردی برای اون حوزه نداشت و آموزش کاربردی نمیشد. مطلب دیگه که خیلی کمک کننده این بود که مخاطب با اون سرفصل آموزشی ارتباط برقرار نمیکرد. یک سخنران به صورت
متکلم
وحده داره صحبت میکنه و این فقط داره میشنوه.
بله.
بدون اینکه صحنه براش چیزی برای تصویر سازی داشته باشه. ما در شرکت چه کردیم؟ ما آمدیم برای اینکه مشکل اول رو حل بکنیم، وارد سازمان ها که میشدیم با همکاری خودشون پژوهش میکردیم که درسته شرکت محترم شما داری کار فروش رو انجام میدی و میگی مشکل دارم و میخوام مشکلم برطرفش، نیروم ارتقا پیدا کنه، بیا با هم همکاری کنیم مشکلتو احصا کنیم. اصلا مشکلت چیه؟ حالا این مشکلات به نتیجه می رسید، نتیجه برای سازمان فرستاده می شد، با هماهنگی اونها بیشترین کلیدهایی که فکر می کردیم قابلیت برطرف سازی تو گام اول رو داره انتخاب می شد. این وارد دوباره دایره دیگه ای از شرکت می شد.
درست.
برای حل اون مشکل عدم همزاد پنداریه و چندگانه شدن اون سخنرانی استاده، ما آمدیم از هنر وام گرفتیم و گفتیم مخاطب چجوری ارتباط برقرار میکنه و میگه این که منم شرکت منه. خب بریم سراغ اولین چیزی که از اوایلی که فلسفه به وجود اومد و افلاطون و ارسطو بودن بهش اشاره کردن تا الان، تئاتر.
خب
پس اومدیم چه کار کردیم؟ در شرکت در کنار دایره آموزش، واحد بله. آموزش، واحد هنرمون هم راه اندازی کردیم. واحد هنر با چه زیر مجموعه‌ای؟ واحد نویسی، مجموعه نویسندگانی که بودن، بازیگران، کارگردانان و چیزهایی که متعلق به این دایره بود. نتایج پژوهشی از واحد پژوهش دستاوردش گرفته میشد، انتقال داده میشد به واحد هنر. واحد هنر، واحد نویسندگان موظف بودند که از دل این نتایج پژوهشی اپیزودهای نمایشنامه‌ای رو قسمت‌های نمایشنامه‌ای رو نگارش بکنن. این نمایش نوشته شده بعد از اینکه مورد تایید حالا کارفرما قرار می‌گرفت یا اگر خودمون به صورت کارفرما کار رو داشتیم، انتقال داده میشد به دو تا واحد دیگه، همزمان واحد بازیگری و کارگردانی و واحد آموزش. اینجا آموزش موظف بود که از تیم مشاوره‌ای که داره شرکت و تیم اساتیدی که کاربلد حرفه‌ای و ما میگیم اساتید دوگانه سوس، حالا خنده نگیرن، تجربه صنعت رو دارن هم تجربه علمی رو، کمک بگیره و این فرد بیاد آموزشی که میخواد بده رو مبتنی بر نمایشنامه انجام بده.
درست.
یعنی شما تو روز اجرا داری میبینی که استاد داره صحبت میکنه، میگه آقای مثلا علی الان این مشکل رو داره، علی خودشو داره تو سالن میبینه، حالا باید چی کار کرد؟ اینجا یه جرقه خوبی زده میشد. اولین اتفاقی که میفتاد مخاطب در مرحله آموزش خودش طوفان مغزی داشت،
درست،
معادلش برای نسترومینگ اتفاق میفتاد. ازش میپرسیدم خب حالا باید چی کار کرد؟ و خیلی جالب بود، آدم ها بلند میشن و جواب میدن
برای شما، کار مشارکتی پیش میبرد.
دقیقاً در نهایتی که این مشارکت اتفاق میفته و داره یک واحد اینجا نگارش میکنه که راهکارهایی که داره اقتباس میشه از خود نیروها، اینا انتقال داده میشه به سازمان برای بهره برداری، در انتهای هر بخش استاد میگه برای حل این مشکل حالا میاد راهکار کاربردی میده.
درست.
دیگه اینکه آقای آدام اسمیت چی گفت و آقای تیلور چی گفت و آقای رابینز چی گفت و من زینب عبیدتبار چی میگم مهم نیست، تو برای حل مشکلت مبتنی بر کل این نظریه ها این راهکارت.
بسیار خیلی متشکرم. گزارش خانم علاقمند الان به دست ما رسید. ۳۳۶۳۷ که شماره سامان پیام کوتاه ماست، ۲۲۶۵۲۵۲۵ هم شماره تلفن ما. داریم صحبت میکنیم راجع به فرصت‌های کارآفرینی در حوزه آموزش. گزارش خانم علاقمندم آماده شده، بشنویم اون فروشگاه 24 ساعته، ببینیم داستانش چی بوده که همچی شده.
مجدد به شما شنوندگان عزیز برنامه شب آفتابی. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اومدم به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اینجا 24 ساعت کارشون رو دارن انجام میدن، وارد این فروشگاه شدم. کمی تا قسمتی هم صندوق‌ها خیلی زیاد شلوغ نیست، ولی خب خیلی هم خلوت نیست. حالا تصمیم گرفتم که برم سراغ یه نفر که سرش خلوته. یه میزی رو همیشه سمت چپ صندوقدارا میذارم به نام امور مشتریان. یه آقایی هستش که نشسته اونجا و سرش هم پایینه، حالا نمیدونم به سیستمش نگاه میکنه، رو تلفن همراهش حواسش هست، خلاصه که سرش خلوته، کسی هم نیست. این امور مشتریانشون فعلا سر خلوته. بریم سراغشون ببینیم که میتونیم یک گپ و یک گفتگوی شبانه انجام بدیم. آقا سلام علیکم. آقا سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقمندم گزارشگر رادیو اقتصاد. دو دقیقه میتونیم با هم گپ بزنیم؟
بله بفرمایید.
خب بیام اون ور.
بله بفرمایید.
خب بذارید من از این طرف برم سراغشون. آقای ایمان خورسندی، امور مشتریان، اسمشون رو من از روی بفهمید. بشین شما. اسمشون رو من از روی این حالا چی بهشون میگم؟ میگن کارت، اینا کارت سینه. خوندم. خوب شما؟
ممنون.
آقای ایمان خورسندی چند سالشه؟
39.
متأهل دیگه انشالله؟
نه مجرد.
آقا چه خبره؟ یه سال دیگه میشه 40 سالتونه
دیگه. نشد دیگه.
چرا نشد؟ به خاطر کار میری خواستگاری میفهمه چیفت شمه تو
زنه
میدن؟
بله.
با هم میگی؟
بله.
آخرین خواستگاری که رفتی وقتی گفتی شغل دینه و باید زن ندن چی بود؟ کی بود؟
تقریبا 4-5 سال پیش بود.
من 4-5 سال پیش دیگه نیست خواستگاری
دیگه نرفتم دیگه.
چی رفتی گفتی؟ گفتی چی؟
گفتن کار چیه؟ گفتم تو فروشگاهی هستم. بعد گفتن کدوم قسمتی؟ گفتم اون مشتریان. بعد از ساعت 4 بعد از 2 تا 12 هستم. بعد گفت یعنی اصلا صبح نیستی؟ گفتم نه.
دیگه به خاطر همین
آره. بعد دیگه به خاطر همین دیگه گفتن نه فعلا دیگه اینجوریه، قبول نکردن.
یعنی الان دختر پیدا نشده که به شما با این کارتون پاسخ مثبت بده.
آره دیگه، چون حالا همه دخترها یه سرشون شاغله، یه جوری دوست دارن که بعد از ظهر یعنی آزاد باشن که با هم بریم بیرون. یه من اون سیستم بیرون رفتن رو نیستش اصلا.
ببین آقا، اینا همه حرف و حدیث و داستان عاشقانه تو کتاب، تو زندگی واقعی همچین خبرا نیست که هر روز هر روز بعد از ظهر با هم بریم گشت و گذار. به من بگید که پس شبا شما مامان میپزه؟
بله بله.
چی دوست داری واسه میپزه؟ خیلی هم زیاد واسه میپزه.
والا الان یه چند وقت که شبا شام کم میخورم، واسه نمیخورم، سالاد میخورم.
آ چند کیلویی؟ اونج مجلسی هم هستین، چند کیلویی؟
80.
چند کیلو بودین؟ 80 شد.
85. 85 90.
سالتون هم دارن از اون فیلم میگیرن.
آره.
میخوام بعداً بهتون نشون بدم. خب به من بگید که الان چند سال تو این کاری؟
من از 85 تا الان اینجا.
چی شد اومدی تو این کار؟ استادی، پارتی داشتی، دوست داشتی، کار شبا دوست داشتی، دانشجو بودی؟
من قبلا صندوقدار بودم. قبلا صندوقدار بودم.
خب
بعد دیگه سر یه سری جریانات که صحبت کردیم با مدیر و یه صلاح دونستن، ما رو آوردن توی قسمت امور مشتری.
نکنه صندوقدار بودی میخوابیدی یا خوابت میمد حساب
کنه؟ اونجا هم من سوپروایزر بودم.
آها.
اونجا هم سوپروایزر بودم.
اونجا شبکاری هم میسازی صندوقداری؟
بله بله.
اشتباه میکردی خوابت بیاد قیمت ها رو شبا؟
آره اشتباه کردم
واقعا.
آره آره.
یه حتما یه دوستان گوشه زنه پس از این اشتباه دیگه؟
نه اشتباه داشتم. آره
که چی چیکار کرده بودی؟ یک از خراب
یه دونه رو مثلا 30 تا زده بودم، 40 تا زده بودم، دوتا رو مثلا 24 تا زده بودم.
چرا؟ مگه چشات چند تایی میدیده؟
وقتی میزنی یه بایی اشتباه میشه دیگه.
خوابت میامن؟
نه خواب نه، یه بایی اشتباه میشه. نه سر صندوق تا حالا خوابم نیامده.
ببین یکو مثلا با عدد زیرش مثلا
ببین تا من اینجوری میزنم مثلا.
آها 12 2 3.
آره 2 3. یعنی
خب حالا خیلی حرفه انگشتت رو کیبورد نذار، یه جوری صاف بزن که
دیگه، چون در حین اسکن بود یه اوسم به کیبورد نبود که چی میزنم.
یه انقدر اشتباه کرده گفتم آقای ریکشونو بفرستیم مرمر شریا.
نه میام، قبلش هم من چیز بودم، رئیس صندوق بودم، یعنی سوپروایزر بودم. یه مدت اونجا بودم.
اون موقع رئیس بودی خواستگاری نرفتی؟
نه دیگه، اون موقع شیفتم بدتر بود. 8 شب میرفتم تا 4-5 صبح.
آقا مشتری های اون موقع خاص نبودن شبا میامدن؟ تا الان که مثلا کسایی زنده بودن؟
سرنشون از هنرمندا بودن، هنرپیشه ها بودن.
هنرپیشه ها چند میامدن؟
هنرپیشه ها خواننده ها مثلا اینا زیاد میامدن.
12 بعد میامدن خرید؟
12 بعد
مردمه دیگه.
آره. مثلا یه سری از این هنرپیشه ها مثلا توی روز اومده بودن، بعد دیدن شلوغه رفتن شب.
هم میدونستن که اینجا 24 ساعته.
آره آره. اصلا یه سری اصلا میگفتن خدا پدر مادرشو بیام از اون کسی که 24 ساعت کرده. برای ما راحت شد، ما اینجا هی میایم اذیت میشیم و
با همه هم عکس داری فکر کنم. نه
با میشه عکس هم داشت.
چرا؟ همین کار نمیکنه، لذت نمیده از خودش، هیچ کی قبول نداره غیر از خودش، هیچ کی قبول نداره.
نه توی محیط کار گفتم شاید خوب نباشه، عکس نگرفتم.
خب خیلی هم عالی. به من بگو که الان خیلی از کسانی که صدای شما رو میشنون مثل شما شبکارن، چی دوست داری بهشون بگی؟
از همینجا خسته نباشید میگم به اونایی که شیفت شب هستن و مجبورن که کار کنن، امیدوارم که همیشه تنشون سالم باشه.
ایشالله که خانواده های دختر خانم ها همچه سخت نگیرید. اگه میبینید کارشون این شکلیه، سنگ جلو پای جوانه نندازیم والا. یه عالمه بر مسیر و گلوگاه ازدواج جوانه ها مشکلات هستیگه، اینم مزید بر علت نکنید. آقای ایمان خورسندی، ایشالله که همیشه خورسند بشید.
مرسی.
خیلی متشکرم که تو این بخش شما گفته بود کردید.
مرسی از شما، تشکر.
ممنونم ازتون، درود بر شما. شنوندگان عزیز، داستان جالبی بود. من نمیدونستم به کسانی که چیفت شبن زن نمیده، اینم یکی از معایب شیفت شبه. خیلی متشکرم که توی این بخش همراه ما بودید، بی نهایت سپاسگزارم. شب بر همه شما عزیزان خوش و بریم داخل استودیوی رادیو اقتصاد و ادامه برنامه شب آفتابی رو با هم بشنویم.
ما داشتیم اینجا چه بحث داغی میکردیم. آره من آقای دکتر آرشخان بهجو یه جایی با هم دیگه اختلاف نظری داریم و نمیاریمش رو آنتن راجب سیستم آموزشی و از این داستانا بماند. خیلی متشکرم از خانم. آره آره وایس دم در استودیو تو با هم صحبت بکنیم. عرض کنم به حضور شما که متشکرم از خانم علاقمند که زحمت میکشن گزارش شبانه رو برای ما آماده میکنن. ما امشب داریم راجع به آموزش صحبت میکنیم، راجع به فرصت شغلی که توی بحث آموزش وجود داره و کسب و کارهای مبتنی بر آموزش. و مهمانانمون هم سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار کارآفرین در حوزه آموزش و جناب آقای دکتر آرش بهجو کارشناس کسب و کار هستن. آقای بهجوی عزیز، اون پیرو اون صحبتی که در چند دقیقه قبل شما داشتین و داشتین فرمایش میکردین، من این نکته رو میخواستم عرض بکنم. همزمان با این توسعه‌ای که و این نگاه حالا یه جورایی فرامدرنی که در آموزش اصولاً به وجود اومده که ما رو از شکل ساختار رسمی آموزش یه جای خارج میکنه، یه نکته‌ای که اتفاق افتاده اینه که به نظر میرسه اصولاً مردم هم اشتیاق و آتش عجیب غریبی برای یادگیری پیدا کردن. این در خودش به نظر میرسه که واجد یک نقطه و نکته مثبتیه، چون یادگیری که اصلا چیزی بدی نیست. ولی از یه طرف یه ذره عجیب غریبه برای اینکه چیزهایی رو آدم‌ها میرن یاد میگیرن، به نظر میرسه در این آتش دائمی برای یادگیری، کلاس رفتن به صورت مستقیم غیر مستقیم، برخط، حضوری غیر حضوری، که اصولا خیلی به کارشون نمیاد. یه دوستی تعریف میکرد میگه مثلا هندیا تبدیل شدن به متخصص آموزش همه چیزهایی به درد نخور. شما تو این شبکه به اشتراک گذاری فیلم در دنیا نگاه میکنید، هندیا همه چیز آموزش میدن. مثلا آموزش چگونگی شکستن تخمق برای نیمرو، آموزش داغ کردن تابه، آموزش نمیدونم پوشیدن شلوار و بسیاری چیزهای دیگه. و جالب اینجاست که مشتری هم داره، یعنی تماشاگر داره و این آدم هایی هستن که با جدیت همه این آموزش ها رو دنبال میکنن. تو همین ایران خودمون شما یه نگاهی به شبکه های اجتماعی بندازید ببینید چقدر محتواهای به ظاهر آموزشی، محتوایی که سعی میکنن یک چیزهایی رو یاد بدن، داره هی تولید میشه و به اشتراک گذاشته میشه و چقدر آدم ها اینو میبینن. خب این هم یه داستان عجیب غریبیه. اگر اون ساختار، اون سیستم آموزشی کلاسیک در خودش واجد نقاط ضعفی است که هست قطعاً و خیلی منطبق با شرایط روز نیست، این طرف هم به نظر میرسه ما از یه بر دیگه بوم داریم میافتیم.
خب یه مبحثی هست تو دنیا، خیلی نکته درستیه، ما از این ور بوم اون ور بوم نه فقط تو ایران، تو تمام دنیا داریم میافتیم. یه مبحثی هست بهش میگن که دکترای گوگل گرفتن.
بله.
دکتر سرچ انجین. بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میری به عنوان متخصص جلوی یک آدم میشینی صحبت میکنی، اون آدم میاد به واسطه چیزی که 3 دقیقه پیش گوگل
جستجو کرده
میاد و در واقع با شما مقابله میکنه، میگه که نه این چیزی که تو میگی نیست، این شکلیه. یک توهم ببینید، یاد گرفتن، دانستن، متخصص شدن، اینها در واقع مثل یک قیف میمونه. آدم ها اول در مواجهه با چیزی قرار میگیرن، بعد آگاه میشن، بعد میدونن، بعد عمق پیدا میکنن، بعد کارشناس میشن و و و.
بله.
منتها آدم ها یک توهمی پیدا کردن در تمام دنیا. اوایلش با یه سری کتاب های زردتر در واقع شکل گرفت، دهه 70 که
بله
ما بزرگ شدیم، و بعدتر هم شد شبیه مدلایی که در واقع توی سایت اینترنتی شکل گرفت، بعدم شد شبکه‌های اشتراک گذاری ویدیویی.
بله.
این مسیر همونه، یعنی یک سری اطلاعات سطحیه، منتها طوری نگارش ساخته یا پرداخته میشه که آدم ها فکر میکنه خیلی میدونن.
عمقیه.
آدم ها امروز پادکستی گوش میدن که خلاصه ای کتاب داره تعریف میکنه، توهم اینو میگیرن که تمام
اون کتاب رو خوندن.
نه آقا، اینا خیلی با هم فاصله داره.
بله.
و این معضلیه که از اون ور بوم افتادیم و باش مواجهیم. من به عنوان شخصی که خب بیشتر زندگی روزمرم در محیط کار غیر درسی میگذره، من درس برای شیرینی زندگیمه و اون قسمتی که ازش لذت بیشتر میبرم و برای خودم هم یادگیری داره ازش استفاده میکنم، تو طول روز هم همین اتفاقه میفته. من در طول روز با آدمهایی سر و کار دارم که میان و خیلی جدی و با اعتماد به نفس شروع میکنن با من مقابله کردن. آه. سر چیزی که حالا من شاید 20 سال روش تجربه دارم، سالها روش کار کردم، نمیگم من هرچی میگم درست میگم، ولی به هر حال
گوگلی نیست لاغر.
نه دقیقا همینطوره، یعنی سالها تجربه پشتشه، خوندن کتابای مختلف و تجربه ناموفق داشتن. از نظر من تجربه ناموفق داشتن خیلی مهمتر از تجربه موفق داشتن، چون آدم هزار تا تجربه موفق داره که یه تجربهش در واقع موفق از آب در بیاد. و این مسئله اپیدمیه، این مسئله مثل همون ویروس منحوس کرونا فراگیر شده. تو دوران کرونا این تشدید هم شده، یعنی اون آدم ها چون فرصت معاشرت نداشتن، کلاس بیرون رفتن نداشتن، شروع کردن چیزای عجیب غریب یاد گرفتن. یعنی مثلا برنامه نویسی تایمی یک زمانی در واقع خیلی متداول شد و آدم ها شروع کردن برنامه نویس شدن. خب درآمد متناسب بهتری داره نسبت به خیلی از شغل ها، مدت زمانه، نمیگم یادگیری.